آقای دکتر بابایی عضو هیئت علمی دانشکده مرکز تربیت بدنمون انجام میدم و انشالله از ساعت 10:30 در خدمت آقای دکتر کلاهدوزان هستیم در بحث سبک زندگی. خیلی خوشحالیم که همکاران جوانی در مرکز تربیت بدن آقای دکتر با تمامی آقای دکتر بابایی هستن و با انرژی خیلی خوبشون کمک میکنن به دانشگاه، به سلامت جسمی ما کمک میکنن و امیدوارم حالا اگر جایی از صحبتاشون امکانش بود کمی هم راجع به برنامه های مرکز در زمینه های مختلف از جمله حرکات اصلاحی برنامه هایی که دارن حتما توضیح بدن و امیدوارم که همکارا حتما از این برنامه ها استفاده بکنن و همونجور که گفتم غیر از سلامت کاری یک کمی به سلامت جسمی هم توجه بکنید. خیلی ممنون آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای امر واجب میدونم که از تمام حضار و همکاران بابت تأخیر پیش آمده معذرت خواهی کنم، به ویژه از آقای دکتر هاشمی که خیلی برنامه ریزی کردن که دقیق بشه، اما خب این مشکلی برای من توی مسیر پیش اومد و موجبات این دیر آمده گیره برای من فراهم کرد. بحثی که ما داریم راجبه یعنی مقدماتی بر تندرستی در تدریس هست. میخواییم قبل اینکه برسیم ببینیم تدریس چیه، تندرستی چی هست، بیام ببینم راجبه سبک زندگی یه چند دقیقه صحبت کنیم و بعد نقشمون با فعالیت بدنی رو در ارتباط کنیم و مباحث من رو به این شکل ببریم جلو. سبک زندگی میدونید چی هست؟ یه کارگاه دو سویه داشته باشیم. سبک میدونید؟ قطعا میدونید؟ نه؟ هیچ واکنشی نداری؟ آی دکتر؟ بعض برخی ها میگن مثلا روش زندگی یا امثال هم استفاده میکنن، اما یه مفهوم یا یه عبارت کلی داره، میگه شما هر موقع به هر کنشی یه واکنش نشون میدید در واقع میشه سبک زندگی شما. هر موقع به چی؟ به هر کنشی یه واکنش نشون میدید. حالا کنش ها میتونه سطحش خیلی پایین باشه، میتونه سطحش خیلی بالا باشه. سطحش پایین مثلا که نشستید، شما دارید به این صندلی که روش نشستید، به این میز و اون خودکار یا قلمی که در اختیارتونه یه سری کنش داره به شما وارد میکنه و شما دارید به همه اونها یه واکنشی نشون میدید. بر اساس چی؟ بر اساس اون چیزی که شما آموختید. مثلا یکی نشسته دستش زیر چونش، یکی نشسته اون پاش روی اون پاش انداخته، یکی نشسته مثلا داره فکر میکنه به حرفای من، یکی نداره منو نگاه میکنه، یکی هم داره نوت برمیداره. همه این ها میشه اون واکنشی که شما به اون کنشی در لحظتون براتون رخ داده. پس سبک زندگی تو تمام مراحل زندگی با ماست. و وقتی که میگن سبک زندگی سالم و سبک زندگی ناسالم یعنی چی؟ یعنی به تصمیمات درست و نادرست در لحظه من، یعنی تصمیم بگیرم زندگیم سالم باشه، سبک زندگیم سالم باشه، یعنی از همین جا شروع کنم. تدریسم بخششه، درست شد؟ پس تدریسم میشه بخشی از کارم. پس اگه بخوام سبک زندگیم سالم باشه و همه دارن روی این قضیه خیلی مانور میدن که سبک زندگی سالم و اینها، یعنی من باید تمام مراحل زندگیم حواسم به انتخاب های درست و نادرستم باشه. سبک زندگی چیزی جز انتخاب نیست، یعنی ما ایم که انتخاب میکنیم سالم باشیم یا نباشیم، یعنی همه چیز در اختیار خود ماست. خب سعی کردم یه مفهوم کلی راجع به سبک زندگی تو ذهنتون ایجاد کنم تا بریم سر فعالیت بدنی. مفهوم فعالیت بدنی رو میدونید یعنی چی؟ نه؟ یا هنوز یخ باز نشده؟ آیا تو بکنه باید از همی افتاده سمت حرکت بدم تا یخ باز؟ نه، همه چیزی میتونه باشه، اما واکن یا واکنش درونی هم هست دیگه. مثلا میتونه یه اتفاق درونه بعد دیگه ما اینا رو واردش نشنیم، گفتم فرصت نیست خیلی با. و اگر شما یه سری اتفاق داخل بدنتون هم رخ میده به اونها واکن، یعنی یه سری درد میزنه به کمرتون، این درد شما رو مجبور میکنه به سمتی که درد ندارید حرکت کنید. دقت کردید؟ وقتی یه درد سراغتون میاد، مثلا یه درد شایش تو زانوها، وقتی یه درد تو زانوها میاد، اولین اقدامی که میکنیم میخواییم درد رو زود حسش کنیم. چجوری درد رو زود حسش کنیم؟ پله نریم، یه ذره استراحت بکنیم، یه مسکن بخوریم، یه سبک زندگی دیگه. حالا من میتونم چیکار بکنم؟ روش دیگه رو انتخاب کنم. میتونم بیام به جای این که حرکتش ندم رایت بکنم یه سری موارد رو، یه راه دیگه هم هست که نه، یکم به درد غلبه کن. علت بروز درد چیه؟ الان بهش میپردازیم در ادامه. علت بروز درد شاید اون ضعفیه که تو عضلات چهار سر شما رخ داده، شاید اون ضعفی که تو مفصل شما به دلیل عدم تحرک رخ داده، و اگه اونها رو درست کنید احتمال درد حذف میشه. پس هر کنشی به هر واکنشی. حالا من چند نمونه بیرونی گفتم. خب فکر
نکنم تعریفتون خیلی
کامل باشه.
ببینید ما رفتارهای جانوری رو مثلا با که رفتار شناسی جانوری می‌کنیم، می‌گیم سیمپل بیهیویر داریم، کامپلکس بیهیویر داریم، بعضی از اینا دیستینکت بیهیویر دارن. بعضی اینا فقط یه اکسل عمله به یه شما دفعه دونه به چیز داغ می‌خوره. رفتار رو خیلی پیچیده تر از اینه.
خیلی جالب. الان اینطور
جانوری بشید و اونو بگید که مثلا کامپلکس بیهیویر یا سیمپل بیهیویر یا بعد بیاید اینجا بگید که کدومش میشه لایف استایل.
الان یه مثال قشنگ، یه نمونه گفتید دست اگه بخور به چیز داغ رو همین کار بذار این اگه بازش کنم فکر کنم همه چی حل شه دیگه، چون این واکنش سریع.
منظورم اینه که لایف استایل من طرفی خیلی قشنگ‌تر داشتم تا صرفا واکنش به این محرک. اگه تو حالات منو ببینی لایف استایل خیلی طرفی بهتر و قشنگ‌تری براش گذاشتم.
خب من میخوام یه ارتباط بدمش با فعالیت بدنی، مجبورم از این تعریف استفاده کنم، مگر تعریف‌های زیادتری هست ریال به هر حال از ما اینا قبول کنید. اما حال بذارید اینم بازش کنم. قشنگ گفتن بعضی وقت خیلی سریع اون اتفاق، یعنی دستم یه چیز داغ میخوره سریع واکنشون میدم. حالا این چیه؟ این چیزیه که از قبل تو من برنامه ریزی شده است. وقتی که میگیم واکنش به هر کنشی، اینم یه کنشه، بعضی دستش سریع میکشن تو راست دایی ستون فقر، بعضی نه خم میشن و میکشن. روی این کار کردن اتفاق آقای دکتر که وقتی که یه فرد به یه چیز داغ میخوره چه عکس العمل نشون میده، و تقریبا دو نفری پیدا نشدن تو اون آزمایش که رفت داره یگانه نشون بدن. خیلی جالب بود. و میتونیم همین رو بگذاریم سر این که سبک زندگی مختلف بوجود، مثل همین نشستن شما که هر کدوم یک جور الان نشستین و تنوع نشستنتون بالا، یکی دستش رو میزه زیره، و در این حد فعلا از ما قبول کنید تا برسیم به فعالیت بدنی. چون من میخوام از این تعریف استفاده کنم برای تعریف فعالیت بدنی که به ذهن نزدیک بشه. فکر کنم دوستان یکم گفتم با تأخیر ذهنی با ما هست. میخوام یک دیگه بلند شده یه بار بشینی تا آره نه برای اینکه یکم چون پرسیدم سخت زندگی هیچ کی نگفت میترسن داره فعالیت بدن، بگم بعدش شروع بشه. خب حالا برای فعالیت بدنی کسی نظری داره؟ یعنی میخواستم همه اتفاق قبلش بیفته دیگه. نظری راجع به فعالیت بدنی هایی دکتر؟ نه؟ هیچی؟ نه؟ فعالیت بدنی در واقع مفهومش اینه شما در هیچ لحظه‌ای، در هیچ لحظه‌ای که تو این دنیای مادی هستید وجود نداره که فعالیت بدنی انجام ندید. یعنی مثلا نداریم لحظه‌ای رو شما بدون فعالیت بدنی باشید، وجود نداره. چرا؟ چون شما دارید هر لحظه یه فعالیت بدنی سبک، متوسط یا شدید رو اجرا میکنید. یعنی همین الان که نشستید دارید یه فعالیت بدنی سبک انجام میدید. نشستن یه نوع فعالیت بدنیه. شما در طول روز برای اینکه بتونید هر کاری رو رقم بزنید، کاری غیر از نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن انجام نمیدی. اما ما 4 تا حرکت رو در طول روز انجام میدیم و با این 4 تا حرکت داریم چه اتفاقی برای خودمون رقم میزنیم؟ حالا موفقیت‌های مختلف رو داریم با همین 4 تا عمل اصلی انجام. وقتی شما نشستید، ایستادید و راه میرید، در واقع دارید یه فعالیت بدنی سبک انجام میدید. تحقیقات نشون داده فعالیت بدنی سبک هر چه زمان دار میشه دیگه، چون شما یه فعالیت بدنی سبک مثل نشستن، مثل خوابیدن رو ساعت ها انجامش میدید. وقتی که میشینین و به یه زمانی ثابتی تو اون وضعیت، مثلا وقتی نشستید به سمت راست خم میشید و این رو ساعت ها نگه میدارید، میتونه براتون چه اتفاقی رخ بده؟ مشکلات مختلف اسکلتی عضلانی رو ایجاد کنه. به چه دلیل؟ به این دلیلی که عضلات سمت خم شدید روش کوتاه میشن و عضلات سمتی که به سمتش خم نیستید کشیده میشن. اولین اتفاق که رخ میده اینه. بعد به نسبت این گردنتون که صاف نیست، گردنتون یه مقدار خمه به جلو، علاوه بر اون یه فشار هم میذارید دوستتونه فقرات ناحیه یه گردنی، علاوه بر روی عضلات مختلف. حالا این اتفاقاتی که از بیرون داره خودش نشون میده، یعنی ما میبینیمش، همین اتفاق اگه من به سمت راست منحرف شم، فقط همین عضلات بین دنده من کوتاه میشه، همین یه فشار رو سیستم تنفسیم دارم میذارم، چون از تو داره سیستم تنفسی کبد، تحال و روده ها و معده های من رو هم تحت تاثیر خودش قرار میده دیگه. من که به یه سمت برم قاعدتا چیز داخل بدن منم موقعیتشون به هم میریزه. پس الان ما به این رسیدیم که فعالیت بدنی وقتی که ما میگیم در هر لحظه در حال انجام فعالیت بدنی، با مفهومی که از سبک زندگی ارائه کردم تو هم تنیدت، یعنی شما زمانی رو ندارید که بخواید سبک زندگی سالم رو انتخاب بکنید و در حینش فعالیت بدنی نداشته باشید. پس یکی از مهمترین اقدامات برای رسیدن به سبک زندگی سالم چیه؟ انجام و انتخاب فعالیت های بدنی مناسب. حالا ما اینجا چی کار میخواییم بکنیم؟ میخواییم از این نکته دوره بهره ببریم. سر چی؟ سر اینکه شما اساس دید یکی از مهمترین زمانهای خودتون که هم از نظر روحی خیلی داره فشار بهتون میاد، هم باید مواظب پاسخگویی باشید، هم باید یه سری حرکت ها رو و فعالیت های بدنی در واقع در حین تدریس رو انتخاب کنید، درگیره چی میشید؟ درگیره تدریس میشید. تو این که درگیر تدریسی دارید یه فعالیت بدنی سبک رو تحت فشار انجام میدید، این خودش خیلی مهمه. بعضی وقتا دیدید شما میخوابید به این چیزی دارید فکر میکنید، همین که به این چیز فکر میکنید چه اتفاق براتون رخ میده؟ خواب یکم سخت میشه. حالا من اگه مثلا مشکلات مالی باشه یا یه مشکل خاصی هم باشه دیگه خواب راحت نیست، یعنی اذیت دو میکنه. اینا توی خواب، توی بیداری، بعضی وقتا یه فشار روحی روانی بهتون اومده یا با همکارتون اجرا بحث کردید، اینا قشنگ لمسش کردید. حالا همین اتفاق تو تدریس داره براتون رخ میده. حالا بعضیا راحت تر میگیرن، بعضیا سخت، اما به هر حال با یه استرابی وارد تدریس میشن. بالاخره یه دانشجو سوال نپرسه من چه برخورد کنم، اشتباه نشه، درست نشه، بخاطر این تحت فشاره. سر این امر خیلی مهمه. میخوام بدونم میدونید انواع تدریس چی هست بر اساس مفاهیمی که الان گفتم؟ حالا بخوام یه معرفی داشته باشیم رو انواع تدریس. تقریبا دیگه چی هر داریم؟ یکیش راه رفتنه. بهش میگن چی؟ ایستاده در حرکت، یعنی هم من میستم هم در حرکتم. تقریبا یه جایی میرسم دور بزنم میستم و بعد دوباره دور میزنم. ایستاده در حرکت. یه مدل دیگه‌اش ایستاده است. حالا یا پشت یه تریبونی میستم یا یه جایی وای میستم و هی شروع میکنم صحبت کردن. دیگه چیه؟ یکیش خود نشستن که میشینم و درسم و ارائه میدم. یه مدلش هم هست ترکیبیه، یعنی ترکیبی از نشستن و ایستاده و ایستاده در حرکت. این سه چهار مدل هست که من دارم چیکار میکنم باش تدریس میکنم. حالا پیش ورد ذهنتون کدوم یکی اینا میتونه بهتر باشه؟ ایستاده در حرکت دیگه؟ ترکیبی. ترکیب چی؟ برای همه، هم برای دانشجو هم برای خودش. ترکیب، ترکیبی از همش بهتره. حالا اینو برای اینکه بهترشو برسیم بهش یه نیاز به اثباتی داره. اینو تحقیقات نشون داده اگه شما بیش از 30 الی 45 دقیقه 30 الی 45 دقیقه به روشی که قراره یه نیم ساعت دیگه بگیم، نه این روش های معمولا بشینید صاف. تحقیقات میگه حدودا 1 دقیقه از طول عمر مفیدتون کم میشه. یعنی که شما 45 دقیقه بشینید و حرکت نداشته باشه، ثابت بشینید تو بهترین حالتش، حدود 1 دقیقه از طول عمر مفیدتون کم میشه. یادانش، یعنی شما میتونید باعثه
ببخشید اینجوری خب با این میزانی که درس خوندیم مثلا در 12 سال که کلی از عمرمون کم شده شما.
بله
چون همه سر کلاس نشستیم اونجا که مجبوریم بشینیم دیگه. حالا اینجوری بس دانشجو رو در نیم ساعت بلندشون کنیم،
هر نیم ساعت 45 دقیقه، حالا بلندم نه حالا راه کار بهتون میده. منظور از حرکت یعنی الان شما همین که این حرکت رو هم انجام دادی جزء حرکت حساب میشه، اما از 1 دقیقه میکنه ازش 50 ثانیه، 40 ثانیه. حالا اگه حرکت مثل بلند شدن ایستادن یه حرکت شدیدتر بکنید، 1 دقیقه رو کامل حسش میکنه. همین که شما یه مرحله جلو بیایید و عقب برید، این خودش میشه یه حرکت. یعنی فکر نکنید قرار بلند شین بریم بدویم و برگردیم، ثابت نشینید. مثلا پا فیلم اغلب ثابت میشینید، یه فیلم جذبتون کرده دیگه راحت، 1 دقیقه رو دارید کیف میکنید، اما 1 دقیقه هم داره کمش. این بحث استرس و استراب که خب هست، میتونه فشار، گفتم اولی که خواستم این بحث شروع کنم گفتم اگه نزدیک کنم ذهنتون، گفتم اگه فرد میخوابه یه فشاری بهش میاد، حالا اون فشار روحی بود دیگه، حالا یا مالی یا درسی یا صحبتی با همکار، این خواب فشار بیشتر رو بدن حس میکنه، درست شد؟ این فشار رو بدن بیشتر میاد و چون اینو حسش میکنید به خاطر اون فشاره. حالا وقتی که حالت عادی هم هستید اون فشار هست، فشار بدنی هست، اما اون فشاره به اون شدت که نیست خیلی حسش نمیکنید. یا دیدید وقتی یا عالمه وقت می راه میرید ایستادید خیلی فشار ندارید، اما که از درس میایید بیرون یه یکی دو ساعته که از تدریس دو میایید بیرون میرید مثلا یه استراحتی کنید، خیلی فشار رو بدنتونه یه ذره حالت عادی رو نداره. این سر همین استراب است که داشتی. بحث استراب خودش قضایای مختلفی داره. ما اینجا داریم ربطش میدیم به یه جورای فعالیت بدنی و تندرستی در تدریس. خب میرسیم در تندرستیه. خب کجا بودیم؟ کجا بردم؟ آی دکتر نکن این کار رو با ما. خب پس
تناقضش جای سوال دارم که شما رو توضیح.
نه خب حرکت و استراب و اینها، حرکت هم خوب دارن اونها.
خب استراب هم که آیدکتا هاشم اینجا نشستم میتونن اصلاحش بکنن دیگه.
بله تلاشش ندارن خیلی میکنن. خب برسیم سر چی؟ سر این که حالا کدوم یکی از ما بتونیم کلاسمون رو، آیدکتا نکته قشنگی گفت، طول عمر خودمون یا دانشجوام. ما حین تدریس هر کدوم از این سبکای تدریس رو که انتخاب کنیم، هر کدوم رو که انتخاب کنیم، در واقع هم داریم طول عمر خودمون رو کم و زیاد میکنیم، هم داریم شاگردامون، یه جوری مثل یه راننده اتوبوسیم، هم داریم با جون خودمون بازی میکنیم، هم با جونی مسافرامون. چرا؟ چون در اینی که شما حواستون به اونها نباشه دارن یه چیزی رو یاد میگیرن، اما این چیز آیا ارزش داره که 1 دقیقه از طول عمرشون رو من کم کنم یا نه؟ آیا ارزش این رو داره یا نداره؟ یه انتخابیه که شما باید بکنی. بهترین نوع رو گفتیم ترکیبیه، این بهترین نوع سبک زندگی ترکیبیه. چرا؟ چون فرد راحت توی وضعیت نباشه که چی بشه از طول عمر مفیدش بخواد کم شه، مثلا من بشینم بلند شم راه برم و هی کارهای مختلف کنم. همین که شما شروع میکنید به راه رفتن، اولین اتفاق که براتون رخ میده در حین تدریس اینه که افراد گردنشون یا اون حالت نشستنشون برای اینکه شما رو ترغیب کنن جا به جا میشه. یعنی اولین کاری که میشه شیه شما مجبور میشه دیگه من از این ور نگاه کن و زاویه گردن عوض کنید تا حدی صندلی رو بچرخونه و سر این من چیکار کردم؟ دارم شما رو مجبور به حرکت بکنم، درست شد؟ مجبور به حرکت و علاوه بر این خودم هم دارم حرکت میکنم. پس هم دانشجوامو در واقع دارم حرکت میدم، هم خودم، هم سلامتی اونا رو تضمین کردم، هم سلامتی خودم رو. اینجا این نکته پیش میاد که حالا من اینا رو حرکت دادم، سبک تندرست، سبک درس ما کردم ترکیبی، یعنی رفتم بعد یه گوشه ای نشستم، یه گوشه ای راه رفتم، یه هو ایستادم و دانشجوها رو نظرشون رو جلب کردم که اونها هم تغییر موزه بدن، اینجا چه اتفاقی میفته برای خودتون؟ مهمه که چجوری بیشینید، چجوری وایستید و چجوری راه برید. چون اگه که خود شما موقع نشستن تو همون چند دقیقه گفتیم اگه درست بشینی طبق الگویی که میگیم اینه کم میشه، حالا اگه که کج بشینی و اینها که خودش دیگه حسابش با خب موقع نشستن و اینها رو میخواییم الگوشو بهتون بگیم. یه صندلی که حس کنید برای این کار خوبه، فکر کنم از این صندلی هم سر کلاس نداریم نه؟ یا یکی از اونا رو بیارم، قهوه یا رو بیارم. بله بله، حالا سعی میکنم یه جوری بگم که غیر اتاق ریاستی هم بشه بهره برد. خب اول نکته این که شما باید حواستون باشه توی نشستن یک خطه که این خط رو موقع ایستادن نشستن و راه رفتن باید بهش توجه کنید. مهمترین خط توی بدن خط مرکزی بدنه یا مرکز ثقل بدن به اصطلاح ما ورزشی ها میگن. مرکز ثقل بدن میشه یه جای بین پیشانی، جناق، وسط ناف، بین دو پا. یعنی اگه من بخوام وضعیتم حفظ بشه باید چیزی بین پیشانی، جناق، ناف و وسط دو پام یه همچین خطی باشه و هر آنچه که سمت راستم هست سمت چپم هم باشه. یعنی من گردنم اینجوری باشه به همین میزان تقارن رو به هم زدم و به همین میزان از سلامتیم دور میشم. یعنی اگه من موقعی نشستم گردنم رو به سمت راست انحراف بدم چه اتفاق برام میفته؟ تو حالت سبکش عضلات سمت راست من کوتاه میشن، عضلات سمت چپ من کشیده میشن. اولین اقدام. حالا از عضله بریم جلوتر، وسط گردن من چیه؟ مهره است. به مرور مهره ها روی هم سایش پیدا میکنن. کدوم سمت؟ سمتی که کوتاه شده. مهره یه همچین چیزی رو هم اندیاد که این سمت کوتاه شه رو هم به مرور زمان فشار میارن و دوچار سایش میکنن. حالا علاوه بر این بین این دو تا چیه؟ چیزیست به نام دیسک. دیسک رو هم من تحت فشار گذاشتم، از یه سمت میزنه بیرون از سمت دیگه تحت فشاره. حالا فقط لازمه من 20 سال اینجوری باشم، بعد یه سری درد توی من ایجاد میشه از خود گردن، شونه ها، بازو تا بی‌حسی انگشتا سر همین بعد از 20 سال. علت چه؟ علت اینه که اول عضلات رو کوتاه و بزرگ کردم، به مهره فشار رو بردم، مهره به دیسک، دیسک به اعصاب، اعصاب خون رسانشون به بدن رو ضعیف کردم سر همین. پس اولین خطی که انتظار داریم از الان دیگه رعایتش کنیم موقع نشستن این خط هست. پس پیشانی، جناق، وسط ناف، بین دو پا. دومی خطی که حالا این خط رو رعایت کنی صاف میتونی رعایتش کنی، این تیپی هم میتونی رعایتش کنی. بهترین زاویه برای نشستن چنده؟ بوده 110 درجه است. اگه بره 130 بهترین زاویه نشستن برای استراحته، یعنی اگه شما میخواید استراحت کنید این بهترین زاویه است. موقعی کار بوده 110 درجه میگن، 110 موقع کاره و 130 موقع استراحته. درست شد؟ اما بدنم راستاش حفظا فقط زاویه پایین و بالا میشه. دو تا خط دیگه هم هست اونها مهمه. یکیش وقتی که نشستید باید سعی کنین زیر بغل، زیر بغل آرنج باشه، دقیقا زیر بغل آرنج باشه، داخل نباشه بیرونه نباشه، باید دقیقا زیر بغل آرنج باشه و بعد از اون مچ دست کناره های رام باشه، روی رام خیلی نباشه، پهلوی رانم خیلی نباشه، کناره های رام باشه. حالا این صندلیشون دستگیره داره من خیلی نه. علت این که در مجموع این دستگیره ها رو گذاشتن سر این بوده، سر این بوده که من دستمو که میذارم قشنگ بیفته کناره ی ران، نه اینکه اینجوری بکنم. پس علت بیشتره این بوده. چرا؟ چون من پا همه اندازه ارزشونه باز کنم و بعد دستام رو بذارم رو کناره ها. حالا اگه دست دادم داخل چه اتفاق برام میفته؟ تحقیقات نشون داده کسی که دستشون رو میدن داخل به ویژه دست راست رو و یکم هم میچرخونن به این حالت نگه میدارن مستعده چیم؟ کبد چرب. خیلی جالبه شما یه فعالیت بدنی انجام بدید این خیلی هم باش لذت میبری اما دچار چی میشی؟ کبد چرب. چه ارتباطی داره آخه دست؟ مثل قضیه بودا میگفت من زدم به دست یکی ضرب فنی شد مرد. گفتن چی جوریه؟ نگو این دستش تویه؟ کجا بوده؟ سمت بینیش بوده. حالا قضیه شما بینه دست را که کج میذارید ارتباط داره کاملا با کجا؟ با داخله بدن. دست که کج میشه ما این سری عضله داریم به نام چی؟ پرونیتور. یعنی عضلات درگیر میشن زیر عضلات پرونیتور و اتصالش عضلات دو سر بازوی رو داریم که اونها میرن. عضلات دو سر بازوی ارتباط داره با زاده آخرومی. اینجا به دلتوید ها هستن و دلتوید ها عضلات سینه کوچک. سینه کوچک فشار میاره و جمع میکنه این رو و عضلات داخل بدن مثل عضلات راست شکمی و مورب شکمی که بخششون تو کمرن تو این زاویه همه اینها درگیر میشن. یعنی شما این کارو میکنی اما همه اینها تا پشت کمر درگیرن. وقتی این کارو میکنید میگن مجبور بدن وسطش رو خوب کنترل کنه و فشار زیادی رو میذاره رو کجا؟ کبد. و شما اغلب هم صاف نیستید و این کارو میکنید با مقداری خمش چسبندگی تو کبد و تحالتون ایجاد کردید و این خودش مستعده چرب شدنه کبد میشه به همین راحتی. خب پس این نکته زیر بغل آرنج و کناره های دست روی هم منطبق باشه. حالا زاویه هاشم که براتون شرح دادیم. یه خط دیگه یه مهمه. گفتیم سه تا خط شد. پس یه خط اصلی بود. یه خط زیر بغل بود. یه خط هم هست وسط ران. وسط ران شما دوستان یه استخوانی دارید دقیقا جلو. وقتی که این تیپی آقایون وای میسن یا حالا خانوما این تیپی کنال دست یا این کناره دست میفته رو تاج خاصره. ایلیو کراس یا تاج خاصره. انگشت سبابه در واقع میفته روی استخوانی که همتون میتونی لمسش کنید. روی این استخون به نام آسیس یا برجستگی قدامی لگن آسیس بهش اصطلاح هم میگه. این وسط آسیس یا وسط لگن باید بیفته وسط زانو و وسط زانو باید بیفته دقیقا وسط مچ پا. وسط مچ پا هم باید بیفته انگشت دوم. انگشت رو از 60 شماره گذاری میکنن 1 2 3 4 5 درست. پس وقتی میگیم انگشت دوم یعنی انگشت دوم از سمت 60 بیفته اینجا. حالا اگه این چارچوبو به همه زدی تحت هر سر چیکار کردی؟ سلامتیتون رو به هم زدی. اون 45 دقیقه هم تازه میاد پایین تا. پس موقع نشستم از شما یه همچین حالتی بشینی. حالا اگه پاهاتون بازتر بود از مچ یا یه پا را انداختید این سمت و نشستید کج شدید و این نظم رو به هم زدید چه اتفاقی میفته؟ فشار میبرید بالا. حالا چی جوری اینا رو حل کنیم موقع تدریس؟ چند تا قانون بهتون میگم. این قوانین خیلی مهمه. یکی رعایت توازن در اجرای حرکت یا تعادل تو اجرای هر حرکتی من بهش توجه کنم. یعنی چی تعادل تو هر اجرای هر حرکت؟ یعنی دوستان مشکل نداره شما اگه اینجوری هم نشستی و نظم رو به هم زدی نگران نشو. کلا من ریختم به هم بدنه دیگه درسته؟ نه چپم نه راستم پام هم که دیگه تقارنش کاملا به هم ریختم. میگن اگه اینو اجرا کردی به همون میزان برعکسش هم اجرا کن. این اولین قانونه که مجبورم شه حرکت کنه. یعنی هم حرکت کنی و هم توازن رو تو بدنت برقرار کنی. پس اولین قانونمون اجرا. یعنی اگه ایستادی این تیپی ایستادی به همه میزان برعکسش رو هم بیت. اگه یه مدت دستتو گذاشتی پشت مدت هم دستتو جلو بگی. اگه مدت کولی رو حالا تو کولی خیلی براتون باز کردن این قضیه رو. اگه کولی دست راست گرفتی بعد بده دست چپ و هی جا به جاشی. فقط این یه مشکلی داره چون برمیگرده به سبک زندگی. آی دکتر شاید دیگه واردم تو این قضیه. تغییرات سبک زندگی خیلی سخته. وحشتناک. یعنی کاری سخت‌تر از تغییر تو سبک زندگی ما نداریم. چون مدت ها به هاش عجین شده. حالا برای اینکه شما این کار رو انجام بدید یه توجهی بدید سنس دادن رو به درداتون، دردهای مختلف که براتون حاصل شده بهش بها بدید، به دردهای خیلی خفیف اهمیت بدید. بعد که به این دردهای خفیف اهمیت بدید، آلارم بدن بالا میره. یعنی چی آلارم بدن بالا میره؟ یعنی بدن هی سعی میکنه به این درد چیکار کنه؟ واکنش نشون بده. و همین که یاد گرفت واکنش نشون بده دیگه شما آگاهی. حالا من اگه پامین شد یعنی چی؟ یعنی مال اینه. و باید پامو برعکس کنم. توی این نشستم ببینیم چند نفر تو الان درست میشستم. و یکی از تستای نشستن رو با هم انجام بدیم. یکی از تستای نشستن اینه. جلوی صندلیتون بنشینید. تقریبا جوری که نشیمنگاهتون وسط صندلی یا نزدیک به ابتدای صندلی باشه. من اینه در بیارم که ضرر نزنیم. خب پاتون رو جوری بگذارید که قوزکتون مقداری از ران این سمتر و عقبتر از زانو باشه. حالا یه فشار روش بگذارید که زانو دوتا زانو تقریبا برابر شه. اول ببینید این کار رو میتونید بکنید یا نه، یعنی دوتا زانو برابر شه. دو، حواستون به این زاویه باشه، میخوایم تو پای دیگه حالا تستش کنیم ببینیم حالا چقدر فرق این پا با اون پا. پس این دوتا اول برابر میشه یا نه با هر فشاری؟ اگه شد خوبه، حالا میخوایم اون پا رو مقایسه کنیم. اوکی، حالا برعکسش کنیم. حالا یه تست کنید ببینید یه پاتون بعضن یه پاتون سخت تر از اون یه پا دیگه بود یا اصلا نرسید. یعنی چی؟ یعنی احتمالا شما چسبندگی مفصل ران دارید و امروز که میرید تو خونه بشینید نگاه کنید ببینید پاشنه یه پاتون عقب تر از اون یکی دیگه است. وقت که میشینید میبینید دوتا قوزکه داخلی یه پاتون جلو و عقبه. اگه نرسه به زمینا، یعنی اگه دیدید زانوتون با مچ پادون با اون زانو برابر نشد، این حالتو دارید. یعنی یکی از پادون کوچیک‌تر شده. مگه اینکه چی شده؟ هر دوش نمیرسه که هر دوش کوچیک شده. و این کوچیک شدن یا کوتاهی پا چی؟ ببینید وقتی شما بنشینید، یعنی اگه این اتفاق رخ نداد، حالا اگه برسه به هم مشکل خاصی نیست. اما اگه یه پا ها رسید یه پا ها نرسید یا هر دو پاها نرسید، یعنی چی؟ یعنی استخوان ران، زانو یا بعضن مچ پایین تو هم چی شده؟ قفل شده یا به اصطلاح چسبنده شده نزد فاصله مفصل اون کوتاه شده که نمیتونه این اجازه رو بده. آها، تو خونه وقتی که نشستید این دو تا قوزک پاتون رو تست کنید. بشینین زانو صاف، دقت کنین زانو باید به زمین و دو تا قوزکتون رو تست کنین. بعد ببینید یکی از قوزک‌ها 1 میل 2 میل 1 سانتی نیم سانتی پایین و بالاست. بعد کنار هم فاصله داره، یعنی قوزک الان فکر کنید این دو تا قوزک منه این گوشه ها یکم پایین و بالا. خیلی نه، همین حالت که هستی نشیمن گادون رو زمین باشه. الان یه میل پای چپ پای راستتون شما الان من اینجوری دارم میبینم بزرگتر. حالا ببینید این هستی نشد گرفته از نشستن ها، از نشستن ها نشد گرفته. یکی از کارهای مهم همینه. مثلا شما الان همین رو تست ملاک قرار بدید ببینید چقدر فاصله دارید. این اتفاقی تو بدن رخ بود، یعنی شما باید بتونید این زانو رو با این زانو برابر کنید و هر سه که با این فاصله دارید سلامت مچ پا زانو و لگن شما و بعضا ستون فقراتتون کم شده. خب پس این سه تا خط موقع ایستادن با چیکار کنم؟ موقع ایستادن دور همین سه تا خط هست، یعنی چی؟ وسط پیشانی، جناح، ناف بین دو پا. توی ایستادن باید این رعایت کنم. زیر بغل چی؟ زیر بغل، کنار پهلو و کنار ران. یعنی توی ایستادن هم باید این رو رعایت کنیم. البته یه سری تحقیق شد، البته جدیدن دارم هنوز اثبات نشده، میگن تحقیقات معیوب بوده، کاذب بوده. میگفتن خانوما یکم دستشون بیاد جلو طوری نیست، آقا اینا یکم دستشون بره عقب طوری نیست. یه تحقیقات اینجوری از قبل شده بود، میگفتن حالت فیزیکی خانوم ها اینجوری، حالت فیزیکی آقایون اونجوری و یکی از اینا رو بس داده بودن. سر چیه این قضیه؟ سر اینه که خانوم ها یکم حالت خجالتی دارن، شونه هاشون رو گرد میکنن و این خودش ناهنجاریه و بعضا که شونه گرد میشه دست ها میفته جلوتر و آقایون هم اغلب میخوان سینه رو سپر کنن دست ها میفته عقب طرف اینو برای ما ها صادق نیست. اما بعضن یه اتفاق میفته. پس فرق نداره بدن حالتش بدنه. اگه تفاوت بذاریم، یعنی داریم تفاوته چی میذاریم اینجا، حالا ما بحث نشون سبک زندگی رو بازش کنیم، داریم تفاوت فرهنگی رو ایجاد میکنیم برای همه، زیر بغل این و کنار ران هاست. حالا اگه یکی میاره جلو، یعنی شک نکنه که چه اتفاق گفتیم، این چی میشه، این چی کبد چرب میتونه ایجاد کنه دیگه، میتونه یه عامل کبد چرب بشه. یا بعضا خانوما یه تحقیقات خیلی سید، چون وقتی کبد فعال تر شه چه اتفاق تو بدن میفته، چی؟ متابولیسم عملا بالاتره و در اصطلاح حالات بای سنتی اینها میگن چی؟ سوخت و ساز بالاتر میره و میگن مثلا کبد داغ‌تره، تحال نمیدونم، تبای سنتی هم روش خیلی کار کردن. وقتی این اتفاق میفته در واقع سوخت و ساز که میره بالا، اغلب خانوم هم چی نمیخورن؟ مواد غذایی کم تر میخورن، سعی میکنن به خانوادشون برسه، از نظر فرهنگی تیپ پتن اینجوری هم. و این اتفاق کمک میکنه که سوخت و ساز بالا باشه، مواد مغذی لازم هم تو بدن نیست، گردش خونشون رو دچار مشکل میکنه دیگه، چیکار میکنه؟ سیستم تنفسشون O2 کم تری رو میرسونه به بافتا و به مرور عامله. الان خیلی تحقیق جدید داره، هنوز نمیشه روش قسم خور، اما میگن یکی از عوامل پوکی استخوان ها توی خانوم ها اینه که شونه هاشون رو گرد میکنه و دستشون میاد جلوی راه. خیلی بحث جالبیه، این باعث پوکی میشه. چه ربطی داره؟ اما جدیدن دارم بهش میرسم. چرا؟ چون بافت ها سمی میشن، وقتی که سمی میشن گردش خون مجبوره صورتش رو بالا ببره، از توی مغز و استخوان مجبوره خونه بیشتری بیاره بالا، اما هنوز اثبات نشده. خب توی ایستادن هم پس این رو رعایت کنیم. نکته دیگه، توی ایستادن چون میستیم پاها اندازه عرضشونه تقریبا باز، یعنی شونه یه من با خارج پا، عرضشونه رو نگیرید داخل پا، شونه یه من با خارج پا، شونه یه من با خارج پا تقریبا برابر باشن توی یه حد، این میشه پاها اندازه عرضشونه با. وقتی پاها اندازه عرضشونه بازه این کار خوبه. حالا اگه که پاها به هم نزدیک شه خوبه یا بده؟ یه نکته رو بگم، کلن حرکت بعدی ما نداریم. اگه لحظه موقت سریع اجرا شه، درست اجرا بشه، حرکت بعدی رو ما اصلا نداریم. یعنی همین نشستن هم بد نیست، اما به شرط که تقارنش رعایت بشه. این که حالا انجام دادم، یعنی نشسته بودم، همین تستی بود که شما زدید. حرکت بعدی رو ما عملا نداریم. کی حرکت بد میشه؟ اگه به مدت زیادی جا، حتی حرکت های درست مثل 45 دقیقه نشستن، اگه درست بشینی هم یه دقیقه از طول عمرت کم میکنه. خب پس این میشه برای سر. موقع را رفتم باید چی کار بکنم؟ موقع رفتم باید سعی کنم اینو حفظش کنم، یعنی سعی کنم که این کار حفظ بشه، دستام تو نیا، پهلو باشه، سر رو هم سعی کنم حفظ کنم، پاهام هم حفظ کنم. پاها یکم سخته، دست داره میشه مدیریت کرد، درسته؟ دست داره میشه، پاها یکم سخته. پاها را چجوری میگن ابتدای کار مدیریت کنی؟ میگن یه خطی رو در نظر بگیری و سعی کنید این خط رو روی این خط راه برید، اصطلاحا یعنی سعی کنید اگه مثلا 2 سانت این خط رو میزنی، این ورم 2 سانتش رو بزنی، یه مدت اینجوری راه برید. فعلا اگه خیلی سختتون میتونی یه نگاه هم بندازی، اما یکم سرتون حواستون باشه، سر به جلو میگیره و بعد حرکت عکسش رو اجرا کن. یه مدت که رفتی دیگه عادت میشه براتون دیگه، حالا یهو باز نمیذاری، کج نمیذاری، صاف نمیذاری و نظمش برقرار میشه. دوستان موقع راه رفتن خیلی فشار به بدن وارد میشه یا نه؟ استادم بدتره؟ استرس این، حالا بعضا شاید کبد ها مستعد میشه یا بعد مثلا بعضی نفخ ها مال همینه، نفخ ها مثلا اثبات شده است، کبد چپ تقریبا اثبات شده است. مشکلات روده و معده تو هضم بعضا مال اینه. خب دیگه چی؟ خوبه یا با همین که گفتم را رفتن نسبت به ایستادن مذرات. خب را رفتن هم وقتی کسی اینجوری راه میره، وقتی هم که وای میسته اینجوری وای میسته، یعنی با هم مقایسهش کنی، درست راه رفتن و با درست ایستادن راه رفتن بهتر، راه رفتن از ایستادن بهتر. حالا یه نکته، ایستادن بهتر یا نشستن؟ ایستادن بهتر. حالا خوابیده بهتر یا همه اونها؟ یا حالا میگم که یه ضرور مسئله هست، میگم وقتی یه کاریو میشه نشستم داده ایستاده، خب چرا ایستاده؟ اگه میشه یه کاری خوابیده انجام داده نشسته، چرا نشسته؟ البته این اشتباه، خوابیدم بیشترین فشار رو وارد میکنه، یعنی بعضا از راه رفتن ایستادن فشارش بیشتر. سر همینه شما که بلند میشید از خواب صبح بعضا این سری درد دارید، چرا؟ چون توی خواب با اینکه تازه خداوند یه سری سنس تو بدنتون برقرار کرده که هی بچرخید، که اگه اون نبود که دیگه یه هیچی، خداوند اگه این سیستم برقرار نکرده بود اوضاع ما خیلی خراب میشه. حالا این سیستم که گذاشته یا حالا اتوماتیک با ما توی خواب میچرخه، اما با صبح خیلی درد داری، دقت بهش کردی؟ صبح بلند میشی درد کف با داری، درد زانو داری، بعد یکم که راه میری درد خوب میشه. چرا؟ چون راه رفتن خوبه دیگه، بهتره همش. حالا بعضی هم موندم، حالا بعضی از این بچه ها موقعی که مثلا سوار اتوبوسی جای میشد، مثلا یه پیر مردی میاد هی میگن پاشم بیشینه آیا یا نه، نمیدونه که یکی پاشه داره به اون خیانت میکنه و خودش سالم میکنه، تازه برای اینکه این کاری خیر رو بکنه ده نکنه، مستحسلم نه بکنم نکنم. همین اتفاق برای شما هم در حین تدریس میفته که هی اونایی که سبک زندگی سبک تدریسشون چجوریه، نشسته است سبک تدریس، هی حس میکنه نشسته بهتره، هی حس میکنه حسه. چرا؟ چون بدن با اون دردای ملوی سبک آداپته میشه، سازگار میشه، یه خیلی دردش نمیاد، میگه فعلا که خوبم، اما فعلا که خوبم داره آسیب میزنه، کی خودش نشون میده؟ چند سال بعد. این مقدار که کج نشن زاویه ها به هم ریخ، یو میگه که عجب درد، که یو میبینی یکی میگه درد کمرم اونم رو بریده، حالا حتی که بیایی ببینی شد که میشینه اینجوریه، همش اینجوری میشینه. دقیقا خب همین مکانیسمی گفتم روستتون فقراتش رو خونده، فقط لازمه ایشون مثلا 10 سال اینجوری نشسته هیچ کاری نکنه، این تقارنه رایت کنه دو برابری که اینجوری میشنسته اینجوری بشینه در طول روز، برعکس چند سال 2-3 سال اصلا نه نیاز به عمل داره نه چی، برعکس این اتفاق رخ میده و درست میشه. حالا اگه بیاد یه سری فعالیت های بدنی مناسب و درست انجام میده، این زمان 2-3 سال میتونه بکشونه به 6 ماه، به 1 سال، به 2 ماه، بسته به میزان شدتش. خب حالا بریم سر چی؟ سر اینکه حالا اگه اینا رو درست رعایت نکنید هنگام تدریس اتفاق میفته. اگه شما تو 45 دقیقه‌ای که دارید تدریس میکنید همش راه برید، مشکلات که حین راه رفتن حس براتون رخ میده، نمیشه خیلی هم راه رفت، اگه زیاد هم راه برید میتونه براتون درد و اینهایی به هم راه بیاره. چرا؟ چون شما ورزشی نمیدوید، ورزشی وقتی که بخوای بدوی به یه مسیری برسی مجبوری درست بدوی، یا این الگوی رو درست میکنی، یعنی اگه من بخوام از اینجا به اونجا مثلا زیر یه تایمی برسم باید خیلی وقت بذارم و خیلی تمرین کنم، درسته دکتر؟ یعنی باید خیلی وقت و انرژی بذارم که من سر بخاطر این بدنم باید تو بهترین حالت خودش قرار بگیره تا من این کارو کنم. بحث ورزش قرار بذاریم کنار، چون اصلا اون سیستم بی ام آی و همه چیزشون با سیستم عادی فرق داره. تو سیستم عادی اگه که مثلا شماها پای راستتون، حالا بذاریم همه رو راست گفتیم بریم یکم قلبتون اذیت کنیم که نگید کبد، مشکلات قلبی بیشتره، اگه پای چپ رو حدود 2 درجه بیشتر از پای راست، الان میبینید من حدود چند درجه بیشتره، 5-6 درجه کچتر بگذارم، چه اتفاقی میفته؟ وقتی ساق میچرخه، مچ میچرخه، چی روش؟ ساق، استخوان ساق، استخوان ساق میچرخه، زانو برعکسش میچرخه، قانونه اینا برعکس روی هم میچرخه، فشار کجا میفته؟ داخل زانو. یه فشار اینجاها میفته. اگه باز اینو بهش محل ندم، این فشار میفته قسمت بیرونه کمر یا لگم. اگه باز اینو بهش محل ندم، این فشار همینجور زنجیره وارو اینو بردم اومدین میزنه تو کمرم. چقدر وقت؟ 30 سال. زمان میبره که اگه 2 درجه پاده کج میذاری بعد 30 سال درد تو کمرت بیفت. بعد میبینی یه سری دردهای خفیف هی داری. علت چیه؟ علت همین کج گذاشتن پای. حالا اگه اینو کج گذاشتی چون فشار میفته، گفتیم اول صحبتم، بعد هم میره سمت حسف درد. یکی از حسفای درد برای این کار خم شدن به سمت همون پای که بیشتر درجهش خمه. بعد که خم شد به این سمت، صاف که خم نمیشه، اینجوری خم میشه، حالت اسلوچینگ خم میشه. بعد که حالت اسلوچینگ خم شد، فشار رو میندازه رو کجا؟ رو عضلاتی که سمت قلبه و عضلات سمت قلب منو کوچیک میکنه و عمل کرده قلب منو کم چیکارش میکنه؟ کمش میکنه. تو حالت های ورزشکاری قلب عمل کردش اونقدر خوب میشه که دیگه نیاز نداره خیلی مثل حالت افراد عادی پمپ هاش کنه، بخاطر این فشار قلب ورزشکار رو پایین تر میاد. که اگه یه پزشک ندونه که ورزشکار میتونه با تجدید داروی اشتباه این فرد رو از بین ببره. چرا؟ چون تو ورزشکار قلبشون خیلی کمتر از حالت عادی میزنه، چون عمل کرده قلب اونقدر خوب شده که مثلا بزنه این که 1,000,000 بار در روز بزنه چقدر میزنه؟ 700 تا میزنه. 300 تاش هی ذخیره میشه و عمل کرده قلبشون یه بهتره. تو حالت عادی میتونه بجای 1,000,000 بار یه کاریش کنی چقدر بزنه؟ 1,200 بزنه، یعنی 200 بار بیشتر. حالا من اگه این گوشی یا این ابزاری که دستمه رو بیشتر ازش استفاده کنم زودتر از بین میره؟ زودتر. خودمون یه کار میکنیم که زودتر از بین بریم و میشه سن فیزیولوژیکی و همون 1 دقیقه نشستن و ایستادن طول عمر رو کم میکنه. اینا به هم ربط داره. خب پس توی تدریس یکی نشستن بود که رو کاشه گفتیم، ایستادن هم بود که گفتیم، راه رفتن هم بود که گفتیم سعی کنین ها رو حفظ کن. علت ترکیبی بود دانشم که متوجه شدی دیگه. چرا ترکیبی خوب بود؟ چون منو مجبور میکرد که هر تایم هی حرکت کنم، هم بیستم هم راه برم هم بشینم و مجبورشم یک حالتم رو ثابت نگه ندارم. این برای خودم بود.
ببخش من میتونم سوال بپرسم؟
بفهم. آره همه تو میتونی سوال بپرسید آزاد.
البته نمیدونم درست یا نه، ولی من فکر میکنم سبک راه رفتن بیشتر ذاتیه، چون مثلا نگاه میکنی بچه های باباشون راه میرن، یعنی اینجوری نیست شما مثلا ممکنه از یه بچه‌ای رو ببینی راه بره تشخیص بدی مثلا بچه فلانیه. آدما راه رفتنشون خاصه، من فکر میکنم مثلا با هم
نشستنشون هم دکتر خاصه، ایستادنشون هم خاصه، خوابیدنشون هم خاصه.
حالا این زاویه رو که شما گفتین، چون بعضی آدما میبینی پاهاشون رو باز میکنه، من همیشه تو خونه بهم میگن یه خورده وقتی راه میری پاهات اصلا بازه.
خب آیدس تو همین شما راستو بیاد اینجا یه بار یه عمل ایشون. خب راست میگم خیلی ژنتیکی، بعضا سبک زندگی شاید آقای دکتر بهتر بدونه، خیلی ژنتیکی هم بهمون میرسه، اکتسابی، یه مقدارش اکتسابیه یه مقدارش هم. بله. حالا ببینید آقای دکتر راه برید یه بار یه دور بزنید، همه به پنجه پاشون دقت کنید. الان من یه بار که دور زدید، دور دومو که زدید نکاتش رو میگم دقت کنید. دور دو برید الان آقای دکتر داره پای راستش رو حدود 3-4 درجه کش در میذاره و الان آقای دکتر یکم نفخ شکم داره، درست رو؟ یکم موقع بالا رفتن از پله زانوی سمت چپشون مقداری، سمت راستشون مقداری درد داره و صبح هم که از خواب بلند میشن یه دردی توی کجا دارن؟ اینجا. حالا یا اینا رو الان بهش رسیدند یا خواهند رسید، درست شو؟ این از حالا ایشون میگه که ژنتیکی نمیشه درستش کرد. حالا ایشون من به شما این تمرین رو میدم، شما اینو اجرا کنید. سعی کنید پاهاتون رو جوری صاف بذارید که همینجوری این لبه خط رو بزنید و بیایید جلو. لبه خط، آها، زاویه نداشته باش، صاف. ها آی دکتر ژنتیکی شما شلو خوب قویه، بازم داره یکم کرد. آی دکتر شما پنجهتون اصلا بدید به داخل راه برید، شما بدید به داخل راه. آی دکتر الان داره درست راه میره، اما فکر میکنه چقدر دارم بد راه میرم. فکر نداره، فکر میکنه، اما عمل چیه؟ درست شد. آیده شما یه مدت پنجهاتون رو بدید داخل راه برید، تازه درست میشه.
مثلا پسر منم همینجوری.
خب به پسر خودم که این آموزش رو بدی ژنتیک هم درست میشه. یکی دو نسل که گذشت همینجوری. براتون حلش کنم که این درده بود که گفتم. میرسیم الان. الان اگه فرصت شد میرسیم به راه رفتن. اما تو درد رو بد داشتی تو. بعضی هم مثلا یه سری درد داره میفهمه فکر نکن علم غیب داریم. نه همین که این پا رو کج میزنه خب اینو حاصل میشه. ما حاصله این کج گذاشتن پا است. حالا یا الان بهش رسیده یا نه، یا در آینده نزدیکی که بهش، یا 20 ساله معلوم نیست کیه. خب پس نکته ای که بود اینه که به ژنتیکش هم ربط داشته که بعضی از سبک‌های تدریس آموزشیه. چجوری من میرم یاد میگیرم که دو تا میشه چهار تا، خب میرم آموزش میبینم که دیگه صاف راه برم. حالا اگه دیگه نمیخوام خب بدونم که این درد دارم رقم میخوره. چند سال دیگه نگم میگم از درد کمر گرفتم، خب درد کمر خودم به خودم زدم، عاملش خودم. خب حالا برای اینکه دوره فکر کنم یه نیم ساعتی 20 دقیقه شده، نه بری یه بار بلند شی پنجه پاتون این کار رو کنی. این کار رو بکنی، یعنی پنجه هاتون جدا نشه، رو پنجه برید و بیه. حالا یکم هم دستاتون هم حرکت بدید. باریکلا کی بود گفت باریکلا فیداز گیت کار کردم کسی. خب خوبه بشینید تا ادامه. پس من یه جمع‌بندی کنم. یه مفهومی از سبک زندگی ارائه کردیم که نزدیک به فعالیت بدنی بود و دیدیم ما برای رسیدن به موفقیت چهار تا عمل که بیشتر انجام نمیدیم برای رسیدن به موفقیت، و اگه قرار من به موفقیت برسم سالم برسم. خیلی همون به موفقیت میرسیم اما بعد چی؟ حال نداریم چهار تا پله بالا بریم. درست شد؟ یعنی خیلی بدنمون دیگه خیلی داری پول در میاره اما لذت ازش نمیبری. چرا؟ چون سبک زندگی هی ناقص یا اشتباه انتخاب شد. گفتن ژنتیک، ژنتیک میتونه سالم باشه. آره میتونه، اما اول فرد اصلا بدون انجام این نکات خودش ژنتیک هم صاف میشینه، درست میشینه، صاف راه میره، همه این کارها رو رعایت میکنه. خب برسیم سر چی؟ سر این که رسیدیم سر اینکه خودمونو گفتیم که اینا رو رعایت کنیم چی میشیم؟ یه مقدار سبک زندگیمونو انتخاب در حین تدریس انتخاب میکنم که چی باشم؟ سالم باشم. پس سبک تدریس ترکیبیش بکنید. دو، ترکیبی رو هم زیاد نه راه برید نه بیستید نه بنشینید، تلفیقی از اینا دقیقه. سومی کاری، چهارمی کاری که قرار شد بکنید چیه؟ توازن رو در حین حرکت اجرا کنید. یا حالا راستا رو حفظ کنید، یا اگه یه کار رو به سمت راست میکنید به سمت چپش هم انجام بدید. یکی از کارهایی که اغلب کسایی که ایستا کار میکنن، یعنی تدریسشون ایستا، حالا یا پشت تریبونه یا ایستا پای تابلو انجام میدن چیه؟ یک طرف کار کردن. اغلب یه طرف کار میکنن. یعنی چی؟ چون میرم پشت تریبون، اغلب عادت داره یه دست محکم بگیرم این تریبونه که ازشون جدا نشه و با این دست شروع کنن مثلا چیزاشون، یا بعضی هم مثلا حالا دیگه دو تا دوره دو تا دستا بگیرن دوباره این دست آزاد شه. چیزی که الان رسیدم مثلا همینجوری که درس میده بچه‌ها ببینید اغلب ویدیو پروژکتور یه سمت دیگه، حالا یا این سمت یا این سمت بچه‌ها میستادن. ببینید بچه‌ها مثلا اینجوریه، اینجوری ما کار می‌کنیم و هی میتون علاوه بر دست کمرم هی داره میچرخه. بهتره بعد یه مدت که یه فایل رو توضیح میدید اسلاید زدید رو خودتون کار کنید، اسلاید زدید تموم شو بیا این سمت صداتا ماشاءالله راست است و از این ورم بعضن توضیح بده بعد از این ور. حالا دیگه داریم میریم سمت دو سویه ها، خودتون رو که فهمیدی باید چیکار کنی. این کاری که میکنی علاوه بر اینکه بالانس بدن و توازن بدن رو هی توش برقرار میکنی، دانشجویی که اینجا نشسته مجبور میشه یک بار شما رو راست ببینه، دفعه بعد چپ ببینه، راست ببینه چپ ببینه، درست شد؟ مجبورش میکنید که حرکت بکنه. درست شد؟ پس این یه نکته. نکته دو، فرد وقتی که به این صورت وای میسته و پشت تریبون مجبور صاف واسه میتونه اون فضایی که در اختیارشه اون یک درد رو به صورت کاملا محسوس ببخشید نامحسوس تبدیل به یه باشگاه سبک بکنه برای خوده. یعنی پشت تریبون وایستاده، مگه اینجوری وایستم با اینجوری وایستم از در دانشو که فرق نمی کنه، خیلی فرق نداره. ثابت مثلا چند ثانی اینجوری توضیح بدم، خیلی متوجهش نمیشه. حالا من سعی کنم یه بار از این بار بزنم، یعنی اون بارم یه برعکسش رو بزنم، یا مثلا دفعه بعد یه پا دیگه هم خم باشه یا یه زانو هم خم کنم. سعی کنید وقتی که ایستاد، علاوه بر اینکه حالا دارم درسمو میدم، حالا صاف درس میدم، میتونم یه کششی هم توی عضلاتم مثلا توی مرحله دوش ایجاد کنم. مثلا از اینجا رفتم به این سمت این کارو کردم، بعد از این سمت اومدم به این سمت این کارو کردم، سری بعد که قرار برم این سمت سعی کنم یه کششی هم به پام بدم و این کارو کنم، سری بعد دوباره همینجور که هم خودم سالم شم هم دانشجو. واقعا چرا این کار کمک میکنه به دانشجو؟ دانشجو هم چون نگاهش به صورت یا یه قسمت از بدن منه، سطح من میره پایین. یعنی علاوه بر این که دارید فلکشن تو گردن این فرد ایجاد میکنید، چون فلکشن نیازه، اغلب دانشجو داره بالا را نگاه میکنه، عضلات اکستنسور گردنش درد میگیره و یه سری درد داره تو گردنش حاصل میکنه. بعد میگی چرا من اینقدر توضیح میدم نمیفهمه؟ چون بعضی این دوستان، بعضی از دانشجو ژنتیکن خوبه، اما بعضی اینجوری نیستن، یه مدت بدن خسته میشه ول میکنه خودشو. شما با این کار مجبور میکنید گردن دانشجو که تو اسپاسمه را یکم فلکشن بدید، یکم فلکشن، یعنی خمشه به جلو، و این خم شدن به جلو براش خوبه، مخصوصا تو عصر حاضر، چون این اغلب همه اینجوریه. حالا میان سر کلاس اینجوریه، فلکشن بهتر یا اکستنشن؟ یعنی خم باشه سر بهتر یا اکستنشن؟ هر دو به یه نسبتش خوبه، هر کدومش بیش از حد شد توازن رو به هم زده و بده، سر همه میگن این خوب نیست اینم خوب نیست. اما شما سر کلاس اغلب اینا اینجوریه و این به یه میزانش نسبت به فلکشن بدتره، وگرنه بچه‌ها به جای اینکه اینجوری کار کنند با گوشیشون هی اینجوری کار میکردن. چرا اینجوری نمیکنن؟ چون این سخت تره، اما به یه میزان باید اجراش. توی یه کلاس اغلب اینجوریه و باید شما یه مقدار حواستون به فلکشن دادن گردنش بشه. با چی؟ با کششی که خودتون میدید. یه کششی که به گردن میدید، ببینید 10 سانت گردن من میاد پایین تا، و این 10 سانت کمک میکنه به فلکشن گردن دانشجو. خب دیگه چه نکته ای رو اینجا باید رعایت کنید؟ زاویه خودتونه. ببینید وقتی که شما میخواید مثلا بیایید این سمتو بزنید، بگید بهتره همه ی بدن بره، یعنی بهتره پای راستم بره و توضیحو بدید، درسته؟ یعنی بهتره بچرخید، نیمه حرکتی رو اجرا نکنید، یعنی پاهاتون ثابت نباشه تن بچرخه، سعی کنید پا و دست با هم یه مقدار چرخش ده. یا اگه مجبوری چند دقیقه رو به سمت راست توضیح بدی، کلا مثلا یه سمت به این سمت باش، گردن خودتون هی حرکت بدید. گردن چون حرکت زیاد انجام میده، یکم حرکت مثلا 5 6 ثانیه اینور نگاه کنید، 5 6 ثانیه اینور، 2 3 ثانیه، این بهتر از اینه که اینم خودش مشکل داره، مشکل داره، اما بهتر از اینه. چرا؟ چون توی مهرهای پشتی و ستون فقره، مهرهای پشتی اغلب حرکتی ندارن، یعنی همه این حرکت رو حتما دارم انجام میدم، 80 90 دستش تو مهرهای کمری رخ میده، 10 20 دستش تو مهرهای پشتی، مثلا یه حرکت مثل این تو مهرهای پشتی رخ میده، اصل حرکت گردن تو کمره. وقتی که حرکت ناقص انجام شه و پاها نره، مهرهای کمری من L5 L4 هم حرکت محدود میشه به چی؟ به لگن، چون لگن نرفته، L5 L4 هم ثابتن تقریبا، بالام هم که ثابته، فشار میفته رو کجا؟ رو L3 L4، چون اون فقط اجازه حرکت داره. L1 L2 هم که به تیا و اصلا بالام که خیلی نمیچرخه، بیشتر فشار میفته L3 L4. اغلب اساتید اینا توی چیز کار کردن، توی اوهایو فکر میکنن، که اغلب اساتیدشون دچار درد کمر تو L3 L4 بودا، و اغلب انا مال چی بود؟ تریبونشون بود، که تقریبا مال 7-8-10 سال پیش یا عقب تا که اومدن تریبون را اصلا گذاشتن کنار، گذاشتن کنار، مشکل حل شد، مشکل کمره اینا حل شد. پس اگه خواستید جا به جا بشید در حین تدریس ایستاده، سعی کنی هر دو سمت با هم پا و دست با هم جا به جا بشید. نکته دیگه ای که هست توی سبک نشستن، توی سبک تدریس نشسته، اگه حالا کسی رو داریم باز میشینه، حداقلش این کارو بکنه که خیلی نشینه. یک. دو، اگه مثلا اومد و پاش رو گذاشت روی این پا و حالا عادت هم داره، سعی کنه چیکار کنه؟ هر از گاهی مچ پاشو بالا ببره، پنجش بره رو پنجه پا. مثلا چون اغلب جلوتون هم یه میزی یا چیزی، اونایی که سبک نشستن انتخاب کنه اغلب یه چیزی جلوشون هست، پنجره ببره بالا. یا نه، بعضن با این پایین صندلی بازی کنه، یعنی پاشو بذاره رو این پایین صندلی، درست رو سعی کنه با این پنجه پاش کنه. یا مثلا بعضن فشار بذاره که این دوتا زان رو حداقل برابر کنه. یا میتونه دیگه چیکار کنه؟ میتونه از عضلات ریزش رو اسپاس بده. یه سری انقباض داریم ما به نام انقباضات ایزومتری. شما همین الان که هستی، من الان شکمم رو منقبض کردم، شما فهمیدی؟ اما الان دارم یه فعالیت بدن، همین هم میشه یکیش. پس توی سبک نشسته سعی کنه عضلات عمقیتون رو اسپاس، مثل شکم. شکم خودش خیلی مهمه توی نشستن. الان این کارو بکنید، شکم رو منقبض کنید. هم میتونید حرف بزنید، هم میتونید همه کاری کنید، هیچ کم متوجهش نمیشه. رها کنی، دوباره بگیری، رها کنی، چهار پنج بار این کارو بکنی، برید رو پنجه پاتون و برگردی، درست شو؟ در طول این که اگه مجبورید هم بشینید، پس یک، توازن رو برقرار کنید، چپ و راست رو رعایت کنید. دو، با پنجه های پاتون راحت و خیلی ظریف میتونید تمرین کنید. حال یا برید رو پنجه یا بعضا برید رو پاشنه که خیلی هم جلب توجه نمیکنه موقع تدریس. و سومی چیشو؟ شکم. و تمرات شکم رو سعی کنید منقبض کنید. همین که منقبض کنید توی نشستن، میگن کور استابیلیتی یا ثبات مرکزی بدن بیشترین ضعف حاصلش میشه، بیشترین اتفاقات توی نشستن تو سیستم کور استابیلیتی رخ میده. خب پس این چند تا اقدام انجام شه برای چی؟ برای اونایی که میشینن. و ترجیح به چی بود؟ که نشینن. اما اگه مجبورن نشستن و دیگه سبکشونه و ژنتیکن اینجوری شده، دیگه کارش نمیشه کرد، حداقل چند تا کار رو انجام بدن که برای خودشون و دانشجوها بهتر باشه. هرچند که نشستن خیلی به درد دانشجو نمیخوره، فقط چیش به درد میخوره؟ فلکشنه. فقط اینکه مجبور میکنه گردن یکم به سمت پایین باشه موقع تدی، که اونم اگه زیاد بشه براشون بده. چرا بده؟ چون اینا همش خودشون تو فلکشه هستن، خیلی به درش باید یکم اینجوری باشه. یعنی شما این دوستانی که میان تدریس میگن، همین که گردن اینا رو صاف نگه میدارید خیلی هنره، چون اغلب از این کلاس که برن بیرون کلا دیگه اینجوریه. این خودش خوبه. خب اونم یه نکاتی داره که حالا به دانشجوش برسیم، خودش این نکات داره که مثلا دانشجوی که نوت برمی‌داره اغلب نیاز نداره ببینه، اونم باید به دانشجو آموزش داد که موقع نوت نمیشتن مثل رانندگی باید باشه، نحوه نوت رو باید عوض کرد. یکی یا اینکه بعدن نوت بردارن، صوت ضبط کنن بعد نوت بردارن، یا موقع نوت برداشتن فقط لازمه خط رو پیدا کنن، سر خط رو ببینن، دیگه بقیه‌اشو خودشون میتونن بنویسن، نیاز نداره ببینه چی نوشته، درست رو؟ مثلا میخواد بنویسه سلام خوبی، یه نیازی هی ببینه. اگه اینجوری ببینه که ناشیه تو نوت نوشتم، اصلا بهتره این نوت ننویسه. مثل رانندگی، فکر میخوای رانندگی کنه، هی کلاج بینه، خب میزنی از بین میبره جلو عقبو. حالا اینم هم همینه، اگه مجبور نوت برداره بهتره نکات رو رعایت کنه، اگه رعایت نمیکنه بهتره انجام نده، از یکی دیگه بگیره. خب پس ما فعلا خودمون رو بکنیم و کاری که بابا میتونه خودش رو بزنیم پا خودش. خب پس نشستن، نکاتش رو کش میریم سمت ایستادن، سمت راه رفتن. توی راه رفتن دیگه دستتون خیلی بازه، توی راه رفتن دست خیلی بازه. البته یکم مهارت میخواد توی چی؟ تو ارائه مطالب، چون یکم بعضن جا به جا که فرد میشه قلبش درگیر میشه دیگه، به یک میزانی من ذره من قلبم الان بیشتر از شما داره میزنه، سرشون من مجبورم راه برم و یکم گردش خونه من بیشتره و یکم کمک، یعنی ابتدای کار اگه مهارتتون پایین باشه چیکار میکنه؟ توجه تدریستون رو میاره پایین، چون بعدن معطوف میشه به چی؟ به اینکه اون سیستمای داخل هی هندل کنه. اما سبکش کاری اذیت کننده نیست، مثل همین کاری که الان ما داریم میکنیم خیلی اذیت کننده، مثلا دو قدم به راست بری یه دو قدم به چپ، مثلا یه سه چهار قدم جلو بری یه سه چهار قدم عقب، خیلی اذیت کننده نیست. اما در مجموع بریم سراغ نکاتش. یکی حالا اون که گفتیم همه بدن صاف درست باشه، اینها که اصولش، سعی کنید از ابتدا از سمت راست و سمت چپ کلاس خیلی حرکت کنید که مجبور کنید گردن جا بجاش و تابلو هم دیدش کم نشه. بعضا اگه میتونید توی مسیر مثلا با سرعت های مختلف طی کنید که دید از دانش رو دیده ویدیو پروژکتوریش خیلی کم نشه یا تابلوش. دومی نکته، سعی کنید گردن دانشجوها یا تن دانشجوها رو بچرخونید. یعنی چی؟ یعنی مجبور کنید بعضن تا انتهای کلاس وسط کلاس طولی برید و برگردید، حالا یا از وسط کلاس یا از گوشه ها، هر جایی که میدونید یه مسیری هست و اون مسیر رو دانشجوی طی میکنه سعی کنید تو دل جمع دانشجو برید. علاوه بر این که یکم روح و روانم تلطیف میکنه که فیس میکنم استاد چقدر صمیمیه و چقدر خوبه و داره تو دل ما میاد و همش یه فاصله یکی دو سه متری بین ماها نیست، کمک میکنه که چی؟ اونها تنشونو بچرخ، مجبور میشن صندلی ها تنه رو بچرخونن که شما رو ببینن و شما کمک کردید که اینها تنشون مجبور به چرخشن. تو مراحل قبلی بدون راه رفتن ما چیا نداشتیم؟ چرخش تنه نبود، بیشتر چیه داشتیم؟ نه تا سر رو ما باش بازی کردیم. اما توی راه رفتن طولی و عرضی من مجبور میکنم چه اتفاقی بیفته؟ تنه یه دانشجو ها بچرخ. پس نکته، تو طول تو عرض کلاس سعی کنید حرکت کنید، وسط تابلو سعی کنید سرعت رو بیشتر کنید و توی طول کلاس هم راه بره، نگران نباشه. توی طول کلاس راه رفتن خیلی خوبه، خیلی کمک میکنه به ارتباطات دو سویه با استاد. نگاه کنم استاده که خیلی راه میرند و مثلا با دانشجو یکم عجین تنن تو طول کلاس، من خاطرات بهتری برای دانشجو رقم میزنم. حالا میدونم خودمون خاطره دارید از استاده که تو طول کلاس راه میرن، یا اونایی که میمدن که بزنن بیا اونم خودش یه حرکتی، یا مثلا یه داره میزنه یه حرکته شاید گردن. خب آره یکی ایمار یکی ایمار. خب پس توی موقع تدریس، سبک تدریس، راه رفتن سعی کنید اینها باش. نکته دیگه یکی از ترکیبی است، یعنی الان اگه من فقط راه میرفتم چون دارم یه فعالیت ممتد سبک راه رفتن را اجرا میکردم چه اتفاقی میفتاد؟ از عضلات پشت زانو، حالا به نوعی عضله رکبی بهش میگن، این خیلی گر میگرفت پشت پا، یا اگه فقط وای میستادم. علت اصلی خسته شدن اونایی که خسته میشن بعد این آن که یا خیلی وای میستن یا خیلی راه میرن، بعد عضلات پشت زانو پشت ران و باسنشون درد میگیره، یه درد جالبی هم میگه، یه مدت اگه این درد باشه درد زیادم میشه، یعنی هی روشون میمونه این درد. علتش چیه؟ علتش اینه که نتونستن اینه ترکیبی کنن، یعنی درسته دارن بهترین، یعنی از این سه نوع بهترین رو میرن که ایستاده است بعد راه رفته، اما چون ترکیبی کار نمیکنن بعضن نیاز داره بنشینه. حالا اگه فرصت نشستن ندارید یا صندلی مناسب برای نشستن نیست، تو سبک ترکیبی دارم دیگه وارد میشم و هر سه تا رو گفتیم رسیدیم به سبک ترکیبی. تو ترکیبی هر از گاهی که راه میرید مجبور به ایستادن هستید، ایستادن خیلی نگرانش نیستم دیگه، بالاخره میرسید تای کلاس مجبور یه ایست بزنی و برگردی، ایستادن در هنش داری، یا آخرش به طول کلاس دیگه بیش از یه حدی نمیتونی بری، مجبوری وایسی و برگردی. اما نشستن اگه میدونید نمیتونید یا هیادتون میره توی نشستنه، هر از گاهی پادون رو خم کنی، خیلی آروم پا رو خم کنی. مثلا اگه مثلا 20 دقیقه درس دادی، بعد 20 دقیقه سعی کنید پاتون رو خم کنید و به این صورت راه برید. یه سوالی که بعضن ایجاد میشه توی ذهنتون و من چون این حرکت دیگه میبینن، تا اون حرکت رو تا حالا میگفتم خیلی مشهود، همین حرکت دیگه مشهوده، چه عیبی داره که بعضن یه چیزی رو دانشجو ببینه غیر از اینه که الان من ژنتیک اونو میتونم عوض کنم و بهش بگم آقا آموزش بدم، بگم من اینجوری کار میکنم، تو هم از این به بعد اینجوری کار کن. اگه هم کسی ازم پرسید دلیلشو دارم که بگم، بگم برای اینکه هم سلامتی تو رخ بده هم سلامتی خودم این کارو میکنم، اونم یاد میگیره. چی؟ آره گفتیم که پشت تریبون که ایستاده بود که گفت همین که گفتی، یا مثلا من حرکت آرومش رو گفتم، این حرکت رو بکنه جلب توجه میکنه، سعی کنی پشت تریبون حرکت کششی مثلا بزنی که جلب توجه خیلی نکنه، اما اگه نه زدیدم طوری نیست، اگه آگاه باشه فهم، یعنی بگید اصلا من کلاسم این تیپیه و مثلا به دانشجو آرام آزاد بذاری، باور کنید گیرایی بچه ها بالا تعمیره. اینو تحقیق کردن دش رسیدن. بله فهم. یا لبه تیریمون شما همینجور پنجه هاتون رو بذارید از اولات دو قلوتون رو کار کنید، میتونید این کار رو بکنید. بله الان یه سریش رو بهش میرسید، قرار یه سریش رو عمومیش رو بهتون بگیم که حین تدریس کارهای 7-8-10 تمرین ساده است که 7-8-10 رو بهتون آموزش بدیم، شما میدان رو آموزش بقیه بدید، به اون حرکت های سبک ساده هم میرسید که قشنگ تر است، شاید بعضا همین پا هم هست. اما میتونید دیگه هر کاری رو میتونید آموزش کار کنید و اگه هم کسی ازتون پرسید یا چیز کرد مشکل نداره، اما باور کنید یه تحقیق، حالا کشورش ردم نیست و محققش، اما چند سال پیش خیلی دور نیست زیر 10 ساله یه تحقیق انجام شد رو نوع تدریس که معلم و دانش آموز اجازه داشتن هر موقع هر کی دلش میخواد حرکت کنه، حرکتی که در حد همین چارچوب یا آموزشی داده بودن چند دین حرکت رو و اجازه دادن که دانشجو حرکت کنه. مثلا یکی از حرکت هایی که اغلب دانشجو میکنن یا دانش آموزا میکنن اینه، دیدی مثلا این پاشون هی میجوم، این خوبه یا بده؟ طبق اصول ما بد نیست، اما چرا بعضی اعصابشون خرد میشه؟ اعصابت بابا ضعیفه، اعصابت درست این داره یه حرکتی میزنه، حالا یا با استرس یا حالا هر چیز دیگه، این اعصابش داره با این راحت میکنه با حرکت، این حرکت الزاما براش بد نیست برای خودمون. اگه تو اعصابت خورد میشه مشکله خود، میگم صندلی صدا میکنه اعصاب شما های کم به هم میرزه، حالا بهش بگو بیا جلو صندلی بشین و این کارو کن، نه نگو نکن بابا اعصاب خورد، اینا میتونه کمک کنه. بله بله باریکلا خیلی سوال خوبی پرسید، منم یادم رفت این نکته رو بگم، این اغلب تو سبکای ترکیبی ناقص رخ میده، یعنی من بعضم میشینم یا خم میشم و ایستادم هستم، یعنی نشسته بدون صندلی انجام میدم و بعضنم حرکت دارم، یعنی دارم ایستاده می نویسم و یعنی به این میگن سبک تدریس ناقص، ترکیبی ناقص، یعنی همه چیز دارم اما ناقصه، نشستنم کامل نیست، راه رفتنم کامل نیست، ایستادنم هم کامل نیست. بعد توی میگن چی کار کن؟ خیلی جالبه، میگن همشه که نمی نویسی یه جمله که نوشتی بالاخره یه توضیحی میخوای بدی، توضیح ها با این دست بده دیگه، با این نوشتی بسه بده این و و به همون سمت که دست راست دلست دست چپ دو بالا ببا و توضیح ها تو با این بده. حالا بعضی وقت هاست شما حین این که دارید نیستید به وسط های تابلو یا پایین تابلو که میرسید کج میشید، درسته؟ بعضا اینجوری هم میشید، میگن وقتی که میخوای مثلا کار رو بکنی سعی کن که یکم مثلا موقع ایستادن و توضیح دادن دسته تو یه مدت بردی بالا، وقتی بالای تابلو بودی به وسط های تابلو پایین تابلو میگن دسته تو بیار پایین و اینجوری توضیح بده، یکم کچ در مثلا یه تو ببین بچه ها اینجوری میشه گفت و اینا اینجوری باید حلش کن و صاف کنین خودتون.
به
ببخشید
مثلا برعکس
پاک کردن هم میتونی مثلا با
دست پاک کردن اون مثلا پایینه با اون دست پاک کنه، یا موقعی که میخوایم سوال بدیم مثلا یکم اینجوری هم جلب توجه میکنه برای دانشجو که این نکته مهمیه، هم شما برد سلامت دیدونو کرد مثلا این چند ثانیه به این سمت بودی، درست شد؟ خب کجا بودیم؟ ترکیبیه بودیم سر ناقصه، درسته؟ بله بله من ناقصه رو کاملش کنم یا میخواید بگید شما تا شاید تو همه ارتباط باشه.
وقتی زیاد میشینیم سر کلاس بعضا تو بلند شدن این کمر خورده درد
میگیره. اون اسلو چینگه حالا دیگه چون این مقدماتشه خیلی دیگه وارد نشدم، یعنی در واقع میخوام یه تلنگر براتون درست کنم دوستایی دوستاش ببینید وقتی که شما میشینید خود نشستن چند این سبک داره دیگه ما وارد این سبک نشدیم، یکی از بدترین سبک های نشستن اسلوچینگه، یعنی اساتید بعضا میان جلو و اسلوچینگ میشینن و شروع میکنن حرف زدن، اغلب هم تریبون یکم بالاست از بالا هم اشراف دارن و شروع این اسلوچینگ نشستن بدترین نوعه، مثلا تقریبا تو همین جمع 7-8 نفر دارن اسلوچینگ میشینن، اسلوچینگ خیلی بده، یعنی بدترین نوع نشستن تو راه رفتن هم اسلوچینگ داریم، یعنی اینجوری راه میره، حالا من خیلی نمیتونم مثل خودشونشون اما یکم اینجوری هم صاف نیستن درست نیستن که اونا خودش بحثه دیگه. حالا برای اینکه این حل بشه باید چی کار کنیم؟ یکی از کارش اینه که شراغ رو به عقب بزنی یا شونه ها رو بندازیم بالا ببریم عقب، موقع نشستن که این کار کنید حل میشه، مثلا دیگه صاف میشینی نمیتونید این کارو بکنید اما صاف نشینی، پس این کارا رو انجام بدید که اون چند نفرم دیگه حل شه. عالی نکات خود نشستن خودش 2-300 وقت میخواد که همه رو بخوایم بگی، اما خب در این حد اسلوچ اگه کسی سوالی داره تو ذهنش مطرح کنه پاسخ میده. پله رو الان بهش میرسی، پله میشه در حین تدریس بعد تدریس قبل تدریسه الان بهش میرسی. خب بفهم میخوایید اینم روشن کنی که صدا به همه بره.
تجربه که من دارم وقتی زیاد سر کلاس راه میرم یه مقداری احساس کنم تمرکز دانش رو کم میشه، یعنی درسته که حالا این حرکات هم برای خود مدرس خوبه هم برای دانش رو، ولی احساس کنم اگه این بیش از حد بشه باعث میشه که تمرکز دانش رو به هم بخوره. یکی این هم خواستم بگم ببرم تجربه بقیه حالا خودتون
نه درسته ما هم گفتیم اولش گفتیم ترکیبیش خوب آقای دکتر من این اولش پاسخ خودم از حافظه
خیلی زیاد بشه
نه بعضنش هم باید نشست ترکیبی کامل، یعنی من چند دقیقه غیرم باید بنشینم چند دقیقه غیرم باید راه برم چند دقیقه غیرم باید کاملا بیستم گفتم اون که مثلا میزنن ترکیبی ناقصه ترکیبی کامل اینه که من چند دقیقه راه برم مثلا یکی دو سه دقیقه بنشینم یکی دو سه دقیقه بیستم و جلب توجه اون چنا نمی کنه اگه پشت سر هم اجرا نشه خیلی نمی کنه.
نکته دوم مشکلی که بعضا ما داریم مخصوصا کلاس های صبح و کلاس های بعد از نهار خوابال بوده گیر
بله.
اینا فکر کنم اگه مثلا چند تا حرکت که حالا هم کلاس به هم نخور نزنه هم این مشکل حل بشه پیشنهاد بدیم فکر کنم خوبه،
بهتره که این سری تمرینات حوازی سبکه اجراشه به سری تمرینات کششی حالا میرسیم یه نمیدونم چقدر برسیم من از آقای دکتر هاشم دوره معذرت خواهی میکنم و کاملا شطرنجی
خواهش میکنم اختیار ما دیگه الان تایم استراحت مون هایتور تا 10:15 خب
میخواید که یه کاری کنیم یه
ضروری هست
میخواید چند دقیقه رو در اینکه دارن پذیرایی میشن چون یکم دیر اومدیم یه آموزشی حوازیرم بزنن که اون کار حل شه که میگن کلاس صبح و بعد از حتی برای استاد پیش میاد که این اتفاق رخ میده. شما ابتدای کار اگه تایم قبل ظهره خیلی کششی نمیخواد اما در همین حد خوبه، یه دستو بدید پشت اگه نشستید اگه هم ایستاده که خب حالا و شونه هاتون رو باهاش بازی کنید بدید عقب یه 10 ثانیه و بدید جلو، تقریبا هر 5 ثانیه بنزه یه صلوات طول میکشه برای اینکه چون یه بحثی دارم مناجاتات چند بودی داره شکل میگیره، میگم مثلا 2 تا صلوات هم بفرستی علاوه بر اینکه حالا سلامتی جسم داره رخ میده سلامتی روحی و روانی هم شکل میگیره، حالا 2 تا صلوات هم بفرستی اللهم محمد و نگهش دارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا رهاش کنید. حالا پایینه دست رو بگیری، یعنی پایین ترین نقطه رو، و اینجوری بدید عقب. آره یا ایستاد انجام. البته نشستش هم میشه، اما خب یکم جلو بیایید میشه. این هم دوباره پنج ثانیه نگه داشتی. خوبه. بعد این عضلات اصلی درگیر تو درد تقریبا کش اومده. عضلات اصلی چی بود؟ همین شونه و این که عقلم هی دستامون جلو بوده، مجبور بودیم هی از جلو کار بکشیم، عضلات جلومون کوتاه شدن، تحت کششش گذاشت عضلات پشت. بعد این میریم چی؟ عضلات تنه رو درگیر کنیم. اولین قسمتش چی؟ شکمو محکم داخل نگه داری، از روش شکمو بدی تو. و همین حرکتی بود که چند دقیقه پیش زدیم. اینو سعی کنی سریع اجراش کنی، سریع جوری که ضربان قلب بالا بره. اگه پنجهاتون هم جدا نشه خوبه، اگه هم جدا میشه که طوری نیست. شاید باید کلاس طبقاتیه طبقه پایینی نیاد بگه آقا نکن. یه 20-30 ثانیه این کارو بکنه. تا 15 درجهش مشکل داری، تا 15 درجه مشکل نداری، من خودم یادتون میدم. خب بعد از این پا رو یکم در حد یک برابر دو برابر عرضشون باز کنید. عالی. حالا شروع کنید برید رو پنجه و انگشتتون هم این کار رو کنید. یه 10 ثانیه 5 ثانیه که این شد عکس انجام بدید. چون تعادل هم یکم دوچار مشکل شده. ضرب داری پا رو میذاری این بار 1 2 1 2 1 2. اونایی که نمیتونن اجرا کنن خیلی اوضاع خرابه. یه 5-6 بار که اینو انجام داده عکسش کنی. حالا همینو نشستم میتونید اجرا کنید دیگه، یعنی الان تو دارید شما ایستاده میذاری من نشستش براتون طراحی کنم، نمیشه نشستش. خب خوبه. بعد از این سعی کنید حالت شکم همینجور موقع بزو کوتاهش کنید. یه 10-20 ثانیه. آره قبل نهارم ها صبحونه رم تازه ملکه. خب این یه پروتکل 4-5 حرکت خیلی ساده برای چیه؟ برای قبله. حالا اگه که اومدید کلاسی رو ظهر خواستید برنامه ریزی کنید بعد ظهر، یادتون مونی چند تا حرکت رو؟ انشالله. خب برای بعد از ظهر بهتری که اولی سری کشش بدید توی تمرات نشستن، چون میخواید سبو کار کنید. چشم ها رو ببندید، دستتون رو به این حالت تو هم رد کنید. این تیپی نه، اینجوری نشه، این تیپی، یعنی تا جایی امکان کم انگشت رو هم باشه رد نشه. زمین بگذارید، سعی کنید که تمام دست رو زمین باشه و سر رو ببرید روی پشت انگشت رو و نگه دارید. چشم ها رو کامل ببندید و 10 ثانیه نفس عمیق بکشید و بدید بیرون. اصلاحش کن. خب بعد از این میریم که یه سری حرکت انجام بدیم سروتونین آزاد شه. سروتونین یه ماده است که شادی میآوره. سروتونین دوپامین. تو همین حالت کنار میز یا صندلی اونو میگیریم. 1 2 3 سه حرکت. ببینید 1 2 3 سعی کنید تا انتها بری. 1 2 3 1 2 3 چرا هست؟ یعنی اگه این سنگینه خیلی اوضاع خرابه دکتر. خب ببینید دست نباید افتاده باشه. اگه دست افتاده باشه اون سروتونین که میخوایم ایجاد نمیشه. دست باید آرنجش بالا باشه که اینجا کش بیا. اینجا کش بیاد از اول سینه ایمون به اصطلاح کش بیا که در واقع اون سرتونینی که میخواییم ایجاز. این گفتم این قبلش سوال پرسیدن که قبلش برای دانشجوها هم میگیم در دانشجوها بگیم بهتره خودمون نشاط داریم نه دکتر. بعد از این میری در جای نشسته دستتون رو دور کامل بگیری لبه میز آنی. حالا میرید راه رفتن حالا من نمیدونم چه جوری نشون بدم که همه ببینن راه میرین دستم بزنی آنی. دور دستم میذاری لبه یه میز دور دستم میذاری لبه یه میز یه پنج بار بلند میشی خم میشید و میشینی بلند میشی خم میشیم و میشینی بلند میشی خم میشیم و میشینی این چهار تا این چهار پنج تا حرکت هم کمک میکنه به چی؟ بعد از ظهر میخواییم کار کنیم حالا برای دانشجو چیکار کنیم دانشجوی بعد از ظهر یا قبل ظهر بعد از ظهر یا بهتره برای بعد از ظهر از پیاده روی شروع کنیم
ما یه دو سه دقیقه برای استراحت هم پس اجازه بدید چون ما رو بعد
باشه تمومش کنیم باشه خب الان چیکار کنم تو دست تمومش کنم بریم این سه دقیقه دیگه استراحت من ازشون فرصت گرفتم که این تأخیر ما دیگه یه جوری جبران شده برای بعد از ظهر حرکت بود روی زمین روی میز انجام دادید همون رو میتونید به دانشجو چجوری طراحی کنید دست رو کنار بدن بدن عقب به این حالت حالا اگه بتونن عمود که خب بهتر اما اغلب نمیرسید نکته بهشون بگید بدن عقب آها دست کم رو تایید این بالا آره نه شونه نره بدیم عقب و بگیم نفس عمیق بکشن چشم ها رو ببندن همه این دردایی که در لحظه در حین ورزش میاد درد خوبه بد نیست فکر نکنن یه ذره درد تو شونه اومد وای چی کار کنم خوبه آره خمیازه هم عالیه یعنی دکتر به دستی شب درست نخوابیدی خب بعد رها کنم حالا دست داره به این حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده حالا یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده دوباره یه ده ثانیه چشم ها بسته کلا این خمیازه که میگه سرتون این آزاد شده که خدای خمیازه میگه خب دوباره یک دو سه اول دو پا نه همین بتمونم خوب اگه دو پایشون سخت بود طور نیست اینم قبوله بعد ده ثانیه دوباره ده نو هشت هفت شش پنج چهار سه دو یک دوباره که دیگه این تو ذهنتون دیگه تداعی بشه همین سه حرکت در حین کلاس خوبه برای دانشجو همین سه بار میشه حدود یه دقیقه بعد دوباره یک دو و این خب دیگه من فقط در حد 3-4 دقیقه میتونم حرکت رو کامل کنم یا نه دیگه بریم استراحت ها بله بازم معذرت میخوام که برنامه روزی آی دکتر من به هم زدم یه اتفاق برام رخ داد خیلی خودم هم هی استراحت میکشتم که چرا اینجوری شد بازم معذرت میخوام
خیلی ممنون متشکرم از زمین